گزارش فرهیختگان هم اومده بود، دلایل اقبال مردم، اقبال بیشتر مردم به کتاب‌های روانشناسی. ما اونجا صحبت کردیم که خب ایام قرنطینه باعث شده که مشکلات زناشویی و خانواده‌ها بیشتر بشه و این مشکلات در واقع طرفین دعوا رو میبره سمت اینکه بخوان اصلاح بکنن یا مشکلشون رو به طریقی حل بکنن. و حالا که ما میبینیم که مثلا ویزیت روانشناس و روانپزشک و اینا ممکنه خیلی رقم بالایی باشه، اینا به ناچار رو میارن به خوندن کتاب‌هایی که کمکشون بکنه رابطهشون رو، در واقع رابطه زناشوییشون رو اصلاح بکنه یا روابط دیگه پدر و فرزند و اینها. ما اینو صحبت کردیم با هم راجبش، اما یه خود اینجا میخوایم دقیق‌تر بررسی بکنیم که چه اتفاقی میفته که توی فصل پاییز و الان و توی این شرایط شاید بد اقتصادی ما شاهد بالا رفتن فروش کتاب‌های روانشناسی هستیم. آیا مردم به یه جایی رسیدن که دارن تو زندگیشون اهم و مهم میکنن، اولویت بندی میکنن که مشکلات در واقع روانی یا مشکلات خانوادگیشون، مشکلات شخصیشون شاید اولویت داشته باشه مسائل روزمرهشون یا مسائل مهمی مثل لباس و خوراک و پوشاک و اینها؟
خب ببینید، یه نکته رو باید در نظر بگیرید. همیشه توی دورانهای مختلف، توی سالهایی که ما کتاب میفروشیم، متوجه شدیم که نیمه اول سال معمولا همون اردیبهشت ها و نمایشگاه کتاب ما رشد فروش کتاب رو داریم و بعد از اون دیگه نهایت توی تیر یا مرداد یه بار دیگه ممکنه رشد فروش داشته باشیم. و این چند سال اخیری هم که وزارت ارشاد یه برنامه هفته کتاب رو به وجود آوردن، تابستانه کتاب، بهاره کتاب و چنین برنامه‌هایی، دوباره اون بازه ما رشد فروش رو داریم. ولی بعدش شهریور ما کاهش داریم، مهر کاهش داریم، آبان کاهش داریم، تا باز هفته کتاب و دوباره نیمه دوم سال عموما ماهانه بیشتر از نیمه اول سال فروش کتاب رو داریم و رشد کتاب رو داریم. و الان یک دلیل دیگه هم که اضافه شده به این دلایل قبلی اینه که خیلی از کاربرا، خیلی از کسایی که به دنبال کتاب هستن، الان دانشجوها رو شما در نظر بگیرید، این افراد هم اضافه شدن، این افراد دیگه توی خونه دارن درس میخونن، دیگه خیلی کلاس ها آنلاین شده و فرصت بیشتری رو دارن برای اینکه توی خونه باشه. حالا یه دلیل دیگه هم داره، اینم اونم میتونه این باشه که طول روز که کوتاه‌تر شده، آدم ها زمان خلوت بیشتری رو دارن، بیشتر میل به برنامه‌های فرهنگی و اینترتینمنت و سرگرمی و اینها دارن نسبت به نیمه اول سال که خیلی روز طولانی تره. این یه بخش سوالتون. یه بخش دیگه شما چیزی که متوجه شدم در مورد این که آیا مردم کتاب رو هنوز اولویت بالاتری میگیرن، یعنی کتاب براش اولویت بیشتری داره نسبت به مواد غذایی و اینجور چیزها. ببینید، یه مسئله ایه که شاید چند سالی به وجود اومده، شاید میتونم بگم از 7-8 سال اخیر و همچنان ادامه داره، اینه که دیگه کتاب برای سرگرمی مطالعه نمیشه. کسی که کتاب رو میگیره واقعا دغدغه داره، واقعا مسئله داره و اینو ما بارها دیدیم توی نمایشگاه کتاب. یه مثال براتون بذارم، من داداشم همین الان پیشمه، حدودا 15-16 سال پیش کتابخونه‌شو نگاه می‌کردم و این کتابخونه از دهه 60 جمع‌آوری شده و یه کتابی داشتن آموزش تکواندو. من بهش گفتم کتاب آموزش تکواندو اصلا یعنی چی، به چه دردت می‌خوره؟ من گفت که اونجا مگه اون موقع باشگاهی بود که ما بریم تکواندو؟
بله،
یا آموزش
بله.
شطرنج. بعد من نگاه کردم باز کم دیدم دهه 60 دهه 70 به دلیل اینکه سرگرمی‌ها خیلی کم بوده، مثل اینترنتی نبود، مثل رسانه‌های مختلف خیلی محدود بودن، تنها سرگرمی آدمو شده بود کتاب خوندن، یعنی تنها رسانه‌ای که داشتم برای سرگرم شدن این بود. ولی تو این 10-15 سال اخیر با آمدن اینترنت، رسانه‌های اجتماعی، سینما، توسعه سینما و موارد خیلی مختلفی که تو حوزه اینترتینمنت هستن، باعث شده آدم‌ها بیشتر بخوان بیان به سمتی که دغدغه داشته باشن برای کتاب. یعنی کسی کتاب رو میگیره واقعا بهش نیاز داره و ما اینو توی نمایشگاه کتاب بارها دیدیم. یه نفر اومده مثلا ما میگه که من الان این مسئله رو با همسرم دارم، آیا واقعا این کتاب میتونه به من کمک بکنه؟ و من دیدم مثلا 10 تا کتاب برداشته و بعد باهاشون صحبت می‌کردیم و میگفتیم این دوتا به درد شما میخوره، بقیه چیزا به دردتون نمیخوره. این هم یه موضوع دیگه. و یه مسئله دیگه هم که ما صحبت کردیم در موردش، من خواستم توضیح بدم، ببین کتابای روانشناسی چند دسته هستن. یه دسته روانشناسی تخصصی دانشگاهیه که ما اصلا این چیزها رو چاپ نمی‌کنیم.
بله، بله.
کتابای هستن آکادمیکه و باید خود روانشناسا و متخصصا روشون نظر بدن. یه دسته کتاب ها بشونیم روانشناسی عمومی و این کتاب ها مثلا همون کتاب های گروهات را بخور یا این کتاب های اینجوری که خیلی ساده و سری بودن تقریبا 10-15 سال پیش خیلی خوش اقبال بودن و خیلی نتیجه میدادن، هم توی آمریکا، هم توی اروپا، هم توی ایران. و الان تقریبا توی این 5-6 ساله خود مخاطبین رفتن به سمت کتاب هایی که خیلی عملگراتر باشن، یعنی دقیقا اشاره میکنن که آقا اثر مرکب پرفروش شده، برای این که میگه آقا اگه میخوای موفق بشی باید 6 صبح بیدار شی، خودت تو گول نزن، اگه میخوای لاغر بشی نباید شیرینی بخوری، حالا هر روز بگو من دوست دارم لاغر شم، تا زمانی که این برنامه رو توی زندگیت وارد نکنی نمیتونی لاغر بشی.
بله.
و از این جد این دسته کتاب ها الان خیلی خوش اقبال تر شدن و یه دسته جدیدی هم اضافه شدن به کتاب های موفقیت به نام کتاب های استارتاپی که تو این 10 سال چون استارتاپ ها خیلی توی دنیا توسعه پیدا کردن رشد کردن، این سبک کتاب ها هم اضافه شدن، کتاب های مثل قدرت عادت که در این سبک میاد و توضیحات میده برای کسب و کارها و اهمیت تکرار درست کارها رو میگه برای موفق شدن.
بی نهایت سپاسگزارم. و در نهایت چون ما 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم جناب ملک حسین، اجازه میخوام که پرسش پایانی رو من داشته باشم. در بحثی که مطرح شد به هر حال درباره این که میتواند اگر مخاطب البته شناخت درست و دقیقی نداشته باشد در انتخاب این کتاب ها به جای توفیقی که یا حسنی که براش داشته باشه، خدای نکرده اثر سوء داشته باشه، شما با این رویکرد و نظر موافقید یا خیر؟
ببینید یه واقعیت که اصلا غیر قابل انکاره، هر چیزی میتونه این قضیه رو برای خیلی آدم ها به وجود بیاره و نمیتونیم واقعیتش این رو ما در نظر بگیریم که برای یه عده میتونه خوب باشه یه عده میتونه اثر سوء داشته باشه.
بله.
ما یه نفر مثلا خواننده‌ای داشتیم که من گفت ما خیلی اتفاقی فقط یه دونه از کتاب هاتون رو دیدم و با دو تا خطش متحول شدم. و از این طرف هم ما توی نمایشگاه زیاد میبینیم آدم هایی هستن که هر سال میان عددهای خیلی بالای کتاب میگیرن ولی هیچ اتفاقی برایشون نمیفته. و من به یکیشون پارسال بعد 4 سال گفتم که آقا میشه اون کتاب قبلی تو بگی چه اتفاقی برات افتاد؟
بله.
و من دیدم ایشون فقط واسه سرگرمیش خوندن اینها و هیچ تأثیری روی زندگیش.
بسیار عالی. بهتون میخوام که من پرسش پایانی جناب موسوی تبار رو هم داشته باشم. من عذرخواهی میکنم میان کلامتون چون واقعا وقت ما محدود شد.
دست شما درد نکنه آقای حسینی. یه نکته فقط شما فرمودید که مثلا تو نمایشگاه کسی میاد و یه کتابی رو میخواد مثلا برای کمک به مشکلات خانوادگی. الان نکته‌ای هم که ما قبل از تماس گفتیم این بود که خلأش حس میشه. آیا بعد از اینکه شما کتاب رو به مشتری میفروشید یا به مخاطب میفروشید راهکاری دارید، در واقع فرایندی است که ببینید اصلا این کتاب به دردش خورده یا نه؟ یعنی همچی اتفاقی هم در واقع پیگیری میکنید که به نتیجه برسید یا نه؟ مشتری رها میشه اینجا؟
نه راه نمیشه، ما نمیتونیم که مستقیم تلفنی یا پستی با مشتری در ارتباط باشیم، ولی توی کتاب به این قضیه اشاره کردیم که حتما با ما تماس بگیرید و اگه موضوعی هست به ما بگید.
بله.
اگه توی پیج اینستاگرام ما هم بگردید بعضی وقتا یه سری از مطالب هست افرادی برای ما یا ایمیل میکنن یا خیلی تماس هم کم شده الان، بیشتر توی دایرکت اینستاگرام به ما میگن که یه چنین اتفاق تو چنین تأثیری روی زندگیشون گذاشت. و از اون طرف هم ما حالا نکته منفیش هم داشتیم، یعنی یک نفر اومده بود به ما گفته من کتاب 48 قانون قدرت رو خریدم، از این کتاب متنفرم و ما باهاش صحبت کردیم چرا و ایشون من گفت که این داره میگه که آدم‌های بد اینجوری هستن و ما گفتیم اصلا کتاب ماهیتش اینه که شما بگی آدم‌های شارلاتان چجوری رفتار می‌کنن و شما باشون آشنا بشید.
بله.
و این دوستمون مثلا سوء برداشت کرده بود، گفته بود که این داره به من میگه چجوری شارلاتان باشه، حالی که ما اصلا گفتیم کتاب داره میگه که چجوری این آدم‌ها رو بشناس، باشون مقابله کن و حواست باشه توی زندگی فریبشون رو نخور. و این کاملا به صورت پابلیک بود توی اینستاگرام اتفاق افتاد، تا جایی که بتونیم فرض کنیم اینا رو بررسی بکنیم.
ممنون،
بسیار سپاسگزارم جناب ملک حسینی بزرگوار. ممنون که با وجود این فشردگی زمان با ما همراه بودید. آرزوی توفیق دارم برای شما. مانا باشید به مهر. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
در بخش چهره هفته که میزبانی میکنند جناب آقای سید مهدی موسوی تبار، نویسنده، پژوهشگر و کارشناس، گپ تلفنی هم داشتیم. من امین خرمی و جناب آقای موسوی تبار با جناب آقای عباس ملک حسینی، مسئول تجارت الکترونیک انتشارات نسل نواندیش. گفتگوی ما در چهره هفته ادامه خواهد داشت، اما اجازه میخوام رفت و برگشتی داشته باشیم، بخشی دیگر از برنامه رو به شما تقدیم کنیم و در بازگشت بار دیگه با چهره هفته تمام قد در خدمتتون خواهیم.
یادمان
ابتدای برنامه از زبان سرکار خانم پورخامنه شنیدیم. این هفته هم هفته تلخی برای عموم کشورمون نسبت به درگذشت تعدادی از هموطنانمون، برای جامعه فرهنگ و هنر نیز تلخ‌تر، چرا که دو نام پر افتخار، یکی در عرصه دوبله، کمی البته در هنر بازیگری، استاد جلیلوند، چنگیز جلیلوند بزرگوار، و دیگری در بحث فیلم نام نویسی و بعد کارگردانی، جناب زنده نام کامبوزیا پرتوی رو به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست دادیم. ضمن اینکه یاد هر دو رو گرامی می‌داریم، سعی می‌کنیم در این یادمان گپی بزنیم با هر دو بزرگوار و نگاهی بکنیم به تاثیرگذاری کامبوزیا پرتوی. حداقل برای من نسل پنجاهی که سینمای کودک به درخشان‌ترین شکل ممکنش در دهه 60 برای ما وجود داشت و متأسفم برای نوجوانان و کودکان امروزی که اصلا چیزی به نام سینمای کودک و نوجوان دیگه براشون باقی نمونده، گلنار، گربه آوازخوان به عنوان دو کار درخشان از کامبوزیا پرتوی، عالی مقام زنده نام کامبوزیا پرتوی، تونست فصلی از اون جریان تخیل، همراهی من و آزادی من رو با اون جهان ادبیات تخیل آمیز در حقیقت آشنا بکنه. کمی با احسان زیورالعالم و سید مهدی موسوی تبار هم بپردازیم به کامبوزیا پرتوی. احسان با تو شروع کنیم.
ما هنرمنده خیلی کمی داریم که رو ناخودآگاه جمعی ما تاثیر میذارم. حالا تو دهه 50 هستی، من دهه 60 هستم و از دو تا کار کودک یاد کردی، ولی یه اثر خیلی مهم داره این آقای پرتوی به اسم گل پام، در واقع اسمش هم رادم رفت، گل پامچال، که حتی موسیقیش به عنوان یک در واقع پیش زمینه ذهنی واسه ما هست، با ما همراه هست و یه فرهنگی بود. یعنی اون در واقع سیال جزء اولین سیال‌های بود که بعد از انقلاب با بومنگاری همراه می‌شد. شرایط در واقع اجتماعی شمال ایران در اون وضعیت حالا روستایی خودش و قهرمان‌های جدیدی با معرفی می‌کرد، قهرمانی که شهری نبودن، به زبان بهادر نبودن و خیلی به نظر تاثیرگذار بود اون سیال. چندین بار هم به حال پخش شد در هم دهه 60 و هم در دهه 70. خیلی ما هنرمندان کمی داریم که اینگونه تاثیر میذارن، ولی خیلی ها اسمش رو نمیدونستن تو این مدت. بله. با وجود که مثلا آهنگ گل پامچال شاید ما تا مدت ها زیر لب زمزمه میکردیم یا اون ملودیش تو ذهن ما بود. حالش گلنار و گربه آوازخوان قسمت خیلی در واقع
آره چیزی که من توی چند وقت هم توی فضای مجازی دیدم، حتی بزرگان سینمای ما وقتی دارن از کامبوزیا پرتوی یاد میکنن، مثلا میرن سراغ بخش فیلمنامه مثلا من ترانه 15 سال دارم، در حالی که کافه ترانزیت به عنوان یکی از فیلمهای جاده‌ای ما که این ژانر بسیار ژانر مخفی هست،
اصلا جزو فیلمهایی بود که تو همون دوره که خیلی بحث سینمای زنانه مطرح بود. یه مرد اومده بود یک فیلمی ساخته بود که کل در واقع اون قسمت زنانه سینمای ایران رو برجسته کرد، کل جایزه گرفت،
صدر عرفایی بله بازی میکنه. سید جان شما درباره کامبوزیا پرتوی؟
خب با توجه به اینکه دهه 50 هستیم، این شاید اثرش برای ما بیشتر باشه. یک مطلبی شاید موقعی که حالا خود ایشون هم در قید حیات بودن، ما یک گفتگوی با ایشون کردیم، یک گزارش در واقع چند قسمتی رفتیم راجع به آنچه که الان گفتی شما، یعنی چرا ما سینمای کودک نداریم، و بعد اومدیم نگاه کردیم که فیلم‌های اون موقع چی داشته که الان نداره، یعنی گلنار یا گربه آوازخوان یا حتی فیلم‌های همون موقع، حتی مثلا نمیدونم کاکادو یا حتی فیلم های اینجوری که میگم خیلی رو ذهن ما تأثیری گذاشت، چه داشتن که الان نداره. بله. مهمترین نکتهش دغدغه خود کارگردان بود. یعنی اونی که میخواست فیلم بسازه، کاموزیا بردوی وقتی صحبت میکرد میگفت من خوابم نمیبره وقتی میخواستم کار کودک بکنم، که آیا کسی که میاد داخل سینمای من میشینه میره 10 سال بعد چه اتفاقی براش میفته؟ خب آیا ما الان کارگردانی داریم که چنین در واقع گستره فکری داشته باشه؟
حداقل به زعم من نه، و این جای شوربختی است. قطعا درباره کاموزیا پرتوی و دیگر بزرگان میتوانیم فراوان صحبت کنیم، چه کنیم که شتاب ثانیه ها بسیار بسیار بر ما فشار میارن و افزون ده حد 30 ثانیه سازی برالم.
نکته خیلی مهمی که وجود داره، آقای پرتوی یک معلم هم بودن، یعنی بخش مهمی از نمایش نمون فیلم نمون نویسانی که الان دارن
بله، کار میکنن بله.
شاگردان آقای پرتوی بودن در وافر دوست.
دقیقا فهد تویدی هم در یاد داشته بسیار جذابی در صفحه اینستاگرامش درباره همین مسئله گذاشت. ممنونم. یادی میکنیم و پاس میداریم نام ها و ستاره های بزرگ و قلدنشینان عرصه فرهنگ و هنر کشورمون رو، استاد چنگیز جلیوند و زنده‌نام عالی مقام کامبوزیا پرتوی. اجازه میخوام یک ضلع دیگر رو هم اضافه بکنم از همکاران خودمون توی رادیو که در همین هفته نه به خاطر کرونا، به دلیل عارضه قلبی در حقیقت دار فانی رو ودا گفتن. زنده‌نام عالی مقام مصطفی جنتی عطایی.
گربه خوش صدا منه، من که خوب ساز میزنه، درینگ درینگ درینگ.
گربه خوش صدا منه، ببین چه خوب ساز میزنه، با صدای زنبورکه.
من سعی میکنم چند تا طرح آماده کنم که دوباره شروع کنم، چون خیلی گناه دارم بچه ها، هیچی ندارم. و از اون ورم میبینیم که احاطه شدم تو یک شریف انیمیشن های خارجی سخت و فیلم های کودکانی که مال ما نیست.
دگشته هستم جور تو، دتشنه هستم جور تو.
این یک چیزی که بود، پدرم یک کتاب خونه خیلی خوب داشت و خونه، بخاطر همین ما هم سعی کردیم با کتاب ها ارتباط برقرار کنیم، کتاب ها رو ورق بزنیم و عکس اگه داشت که خیلی لذت بوده، اگه نداشت سعی میکردیم بخونیم و ببینیم چیه. این کنجکاو میکرد و پدرم همیشه یک کتاب دستش بود، خب این بیشتر کنجکاو میکرد، باید بخونیم وگرنه خیلی عقبیم. همینجوری هم عقبیم، اینقدر کتاب در سال نوشته میشه دو دنیا که ما از همه شون بیخبریم.
آروب و کب کب میباریم، قصه دخور گردونه جور، چشاز باشه به آسفور کنار بیره.
این خیلی لاغر بودم، خیلی ترکیزه بودم و البته از بچگی اینجوری بودم و کم کم فرمی برای خودم پیدا کردم. ولی یه موقع اینجوری بود، یادم دانشجو بودم تو خیابون میرفتم و معمولا پلیس ها منو میگرفتن، میگرفتن بعد جیبامو میگشتن یا کیفامو میگشتن که مشهور بودن به من. من یه معتادم و فروشنده هم هستم.
آیا ساقی؟
ساقی هم کلن، آره. خیلی لاغر بودم که بعدش کم کم یادم نه فرم پیدا کم از این چیز خارج شد، از این لاغری که خارج شد. یادم یک روز تو خیابون ولی هستشم میومدم، از شبکه دو داشتم میومدم، قدم زمین داشتم میومدم، دیدم چند نفر اومده تا یه جا با میسن نگاه کنم، میومدم در گوشم یه چیزی میگفتم، میگفتم چی میگه؟ دنبال عسکری؟ میگفتم نه. شاپور رو میخوای؟ میگفتم نه شاپور نه، نه اردشیر رو میخوای؟ میگفتم نه اردشیر. میگفت چی میخوای؟ اونو به من بگو. میگفتم چیزی نمیخوام. میگفت نه تو یه چیزی میخوای، خیلی داری معطل میکنی. سیبیلش البته چیز بود، الان رازش رو اینجا میگه. من دندونای خوبی نداشتم، این ارشی اصلا دندونام خوب نبود، به خاطر همین سیبیل میذاشتم میپوشون یک سری دند. سیبیلم فقط به خاطر همین خشم بود، مگه نه هیچ چیز دیگه دلیل دیگه ای نداشت. حالا زمینی که مثلا اون سالها خب سیبیلم موت بود، هر فیلمی که میسازم واقعا وحشت هم میگرفت، آیا میتونستم حرفم بزنم، آیا میپذیرن حرفمو یا نه. به خاطر همین اولین اکران هم که برای من سخت‌ترین اکرانه، چی تو جشنواره باشه و چی عام. یادم مثلا این گربه آوازخوان هر روز میرفتم سینما، یه چیزی رو بهانه میکردم، هر دفعه یه بچه ای رو که ببرم بهش نشون بدم فیلمو بهانه میکردم میرفتم سینما فرهنگ. یادم اون موقع یه ماشین داشتم، حتی یادم یه شبایی میرفتم مثلا آخرین سنسش رو حساب میگن ساعت 12 است، میرفتن ساعت 12 در سینما که چند مسافر سوار کنن تا فلان مشه و ببینه فیلمو چجوری دیدن، دوست داشتن نداشتن. چند شب کارم همین بود.
نمیدونم خانم چرا همچین شد. این بچه هاشی
من همه به تو گوش دارم، استخوناشو خودم خوردم. ای بیوفا،
هر کنفی بخوای هر کی دیدی با کنه همین میشه. مملکت بیساب نیست که، هر جمعه نیست، هر کلید گلف خودشی داره.
خب فرقش چیه؟
فرقش خیلیه. اونجوری 300 تومن، اینجوری 1800
تومن. 1800 تومن؟
خوردنه، سبزی هاشه، قرم سبزیه، سبزی. حتی وسی کی هستی؟
اوزا، جمع ناپولیتن.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم جزدانی، بزرگوار تهیه کننده محترم برنامه، بابت تهیه این آیتم. باز هم یاد میکنیم از جناب کامبوزیا پرتوی، روح شاد و یادش گرامی. ممنونم از شما دوستان عزیز شنوندگی که تا این لحظه با ما همراه بودید. گفت تقاطع فرهنگ ادامه داره تا حوالی 30 دقیقه دیگر. لطفاً در این 30 دقیقه هم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید. خب بعد از کندوکاو در عرصه یار مهربان و البته به بهانه همراهی با بخش کامبوزیا پرتوی، این بار با احسان زیبرالم همراه بشیم و سری بزنیم به پرده نقره‌ای و البته فصل مشترکی که باز هم با یار مهربان داره. مهمان از تلفنی داریم، جناب آقای حمیدرضا بشیری، نویسنده و مدیر رعایتومی نشر ساقی، از ناشران معدود ناشران تخصصی عرصه سینمای کشورمون. اجازه میخوام عرض سلام و وقت بخیر داشته باشم خدمت جناب آقای بشیری.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون جناب بشیری عزیز. چند لحظه تحمل بفرمایید، ما مقدمه آقای زیبرالعالم رو بشنویم و بعد شنونده گفتگوی شما و آقای زیبرالعالم خواهیم بود. احسان جان
در خدمتتون هستم.
با تعجب اینکه برنامه خیلی کتابی شد، منم گفتم که تو حوزه سینما بریم سراغ کتاب، مخصوصا که الان در سینما کلا خبری هم نیست، یعنی همه چی تعطیل
بله
شده و زمزمه هم هست که تو جشنواره فجر هم برگزار نشد و بیفته اردیبهشت 1400 که حالا در واقع قطعی نشده.
بله.
من از آقای بشیری که خودشون نویسنده تو حوزه کتاب سینما هستن، بحثم در مورد مخاطب هست و فروش کتاب ها، دعوت کردم که یکم صحبت کنیم وضعیت کتاب های سینمایی رو در بازار کتاب حال حاضر ایران. آقای بشیری شب شما بخیر، خیلی خوشحالم سعی شما میشنوم و خیلی سریع و بدون مقدمه میخوام ببینم که آقا وضعیت کتاب سینما توی بازار چگونه است؟ مخاطب دارد ندارد آیا؟
سلام و ادب، وقت شما بخیر باشه. منم سریع برم سر اصل مطلب. باید
منت بذارید بر من جناب بشیر، اگر کمی بلندتر صحبت کنید.
بروی چشم،
سپاسگزارم.
عرض به حضور شما که اگر پدیده کتاب رو بخوایم در نظر بگیریم، نه فقط صرفا بازارش رو، باید بگم که به عنوان یک ناشر وضعیت کتاب خیلی مساعد نیست و حال خوبی نداره متاسفانه این روزها، و دلایل متعددی داره. حالا بحث اقتصادی هست، بحث کرونا هست، نبود نمایشگاه کتاب هم هست و عدم برنامه‌ریزی های کلان در سطح مدیریتی، چه از طرف مدیران فرهنگی و چه از طرف مدیران انتشارات ها، یک بحرانی رو رقم زده که خیلی حال خوبی این روزها کتاب ها به خصوص کتاب تخصصی ندارن. یکیش مثلا بحث بحران قیمت کاغذ هستش این روزها که از مثلا کاغذی که بندی 40,000 تومان بوده، ما الان با قیمت 330 هزار تومان مواجه
هستیم، یعنی
تقریبا 7 برابر شده قیمت کاغذ. و عرض میشه خدمت شما که
ولی 7 برابر شدن رو قیمت کتابا رو 7 برابر نکرده در نهایت.
ببینید بله قطعا همینطوره، و مشکل اینجاست که فقط کاغذ یکی از پارامترهای تولید کتابه، یعنی شما خیلی مباحث دیگه‌ای رو هم باید در نظر بگیرید و همه اینا دست به دست هم میده که ناشر ترجیح بده کتابی چاپ نکنه.
درسته.
که بخواد بیاد این روزها بیرون. تجربه کتاب الکترونیک هم در حوزه تخصصی به خصوص سینما تجربه موفقی نبود. ببینید شما مثلا بخواید یک کتاب تاریخ سینمای 1000 صفحه‌ای رو به صورت ای بوک بخواید بخونید، قاعدتا خسته میشید.
دقیقا. این
رمان نیست که بخواید برید و یک بار بخونید و تمومش کنید، بارها قراره بهش رجوع بکنید. نمایشگاه مجازی هم که تو همین چند ماه برگزار شد باز تجربه موفقی رو متاسفانه به خاطر نبود زیرساخت ها نتونست رقم بزنه، و امسال نبود نمایشگاه کتاب هم خب خیلی لطمه زد به بازار نشر متاسفانه.
جالب بشه، یعنی این که الان تو حوزه سینما مخصوصا نمایشگاه کتاب خیلی اهمیت داره واسه فروش، یعنی عموم مخاطبان این گونه کتابا توی نمایشگاه کتاب میان کتابا رو میخرن.
ببینید یکی از دلایل این که نمایشگاه کتاب باعث رونق دادن کتابای سینمایی میشه تخفیفایی است که برای مخاطب لحاظ میشه.
درسته.
و بودن همه این کتابا و ناشرها همزمان در یک مکان واحده. خب اینطوری به شما بگم، مثلا ما از خارج از کشور هم کشورهای همسایه خودمون مخاطبانی داریم که کتاب های تخصصی ما رو استفاده میکنن، و خب اینها نمیتونن الان دسترسی داشته باشن به خاطر اینکه عرض کردم زیر ساخت های ما برای بحث ترجمه و صادر کردن فراهم نیست.
درست.
ناشرها هم نمیرن به این سمت، و از طرفی ما اگر بخوام یه گریزه هم خود ناشرها بزنم که شاید با بحران این قضیه رو مواجه کرده، بحث توجه بیش از حد به ترجمه هست.
درسته.
در کتابای تخصصی.
حالا با همین من به عنوان سال آخرم، چون وقتمون خیلی کمه، تو خودت کتاب تألیف کردی در حوزه نمایشنامه فیلمنامه نویسی، البته نمایشنامه نویسی هم از اون کتاب استفاده بکنن. یکی که میخوام بگم که وضعیت کتاب چگونه است و اینکه برنامه بعدی، یعنی کتاب بعدی قرار چی باشه؟ خیلی کوتاه، کمتر از یک دقیقه وقت.
بله، عرض حضور شما که ما با همین سختیه که بود سرگن کتاب تألیف بکنیم که بگیم شدنیه و میشه این کار رو انجام داد. خوبه خدا رو شکر مخاطب خودش رو پیدا کرده.
من خوندمش، خوشبخت داریم،
لطف داریم، محبت شما بوده. من تماسی از طرف یکی از اساتید دانشگاه داشتم چند وقت قبل، و ایشون گفتن که من کتابت رو خوندم و دوست دارم که این رو به عنوان رفرنس درسی اعلام کنم و در کلاسم تدریس بکنم.
خیلی عالی. ایشون که کتاب دومش هم منتظر هستیم که ببینیم. در واقع همین فرمان خوبی که داری میریم مستقیم کتاب بیشتر ازت ببینیم. آقای بشیری عزیز،
محبت داری. من فقط یه خواهش دارم،
در
اگر صدای ما رو مسئولین حالا خانه سینما و دوستان دیگه که کتاب سال خانه سینما رو برگزار میکنن، این هست که حتما کتابای تألیفی رو، حالا چون
نخواستم
که تألیف میکنم، نه واقعا به تألیف توجه ویژه بکنم.
ان شاء الله.
بسیار نکته درستی هست جناب بشیری. ممنون بابت این تذکرتون، و امید که گوش شنوایی هم باشه. آرزوی توفیق، صحت و سلامت برای شما دارم.
ممنونم، سلامت باشید.
شب
خوبی داشته باشید. ارادتمند، خدا نگهدار.
احسان زیبرالم صحبت کرد با جناب آقای حمید رضا بشیری، نویسنده و البته مدیر راهنمای انتشارات ساقی، درباره جایگاه کتاب‌های تخصصی حوزه سینما. خب بار دیگه البته وفا برگردیم، هرچند که فرصتمون بسیار بسیار محدود است در بخش چهره هفته، حتی اکثر 5-6 دقیقه، برای همین من دیگه پرسشی رو مطرح نمی کنم. بار دیگه با سید مهدی موسوی تبار عزیز در حقیقت همراه بشیم و نکاتی که البته ممکنه ناگفته باقی مونده باشه رو در قالب صحبت‌های جا موسوی تبار بشنویم. سید جان
ممنونم. اگه اجازه بدی برای حالا آخر برنامه من چند تا نکته رو اصطلاحا کنکوری بگم، نکته کوتاه.
بله.
یکی این که در واقع شنونده عزیز علاقه‌منده به خرید کتاب، اعتماد نکنید به آمار پرفروش های کتاب. هر فروشگاهی هر ناشر